بسم الله الرحمن الرحیم. در باب ادله بر وظایف تعلیم و تربیتی خانواده گفتیم که آیات و روایات هست و بعد سیره. سیره هم اول سیره عقلاییه بود. در سیره عقلاییه عرض کردیم که سیره، چه سیره معصوم چه سیره عقلا، در ذات خودش ابتداءاً بیش از یک اباحه را نمی‌رسونه. وقتی میگه این کار را انجام می‌دادند در مرعا و منظر معصوم و شارع هم مطلع بوده و می‌توانسته است منع بکنه و منع نکرده است، معلوم میشه که این سکوتش امضا هست، عدم ردعش حاکی از امضاه. که از جاهاییست که عدم و رد حاکی از امضا میشه. این فرمول سیره است. امری در میان عقلا به ما هم عقلا رواج داشته و عرض شود که و در مرعا و منظر شارع بوده و شارع و معصوم بر آن آگاه بوده. و سوم این که می توانسته از منع بکنه، تقیه و مشکل و مانعی نبوده که نتوانه. و چهارم این که و منع نکرده است. پس عدم و ردع فیما من شأنه ردع است. با این چهار مقدمه میگیم که عدم و ردع حاکی از امضا هست، چون برای ما برای پذیرش سیره امضا میخواهیم، قبول شارع میخواهیم، باید عرض شود که از این عدم رد به امضا برسیم. ولذا عدم رد با این مقدماتی گفتیم حاکی از امضاه، چون عدم رد کافی نیست. این که بگیم چیزی رو سکوت کرده کافی نیست. اصلا ببینید در سنت هم که گفته شده که سنت عبارت هست از عرض شود که قول و فعل و تقریره. تقریر در واقع همون میگن سکوته. تقریر میگن دو نوعه، یک نوع تقریر عرض شود که خود تقریر در واقع سه نوعه، یک تقریر قولیست، یک تقریر عملیست و یک تقریریست که با سکوت پیدا میشه. ولی این تقریر سکوتی در واقع با براین همراهی با سکوت بشه که بشه تقریر، یعنی ساکت شده در جایی که در چشم او بوده و وظیفه او بوده که اگر اشکال داره بگه و میتوانستم بگه و نگفته، پس سکوتش حاکی از رضا امضاه. بنابراین سکوت به ما هوه هوه یا عدم و ردع به ما هوه هوه این کافی نیست برای امضا و برای اینکه چیزی را ما به شارع نسبت بدیم. باید این عدم و ردع یا سکوت به تقریر و امضا تبدیل بشه. این پیام و بار را با خودش داشته باشه. کی میتواند یک سکوت و عدم منع و ساکت شدن حاکی از رضا باشه؟ این امر عقلاییست دیگه. وقتی که این امر در مرعا و منظر او باشه و وظیفه او باشه که بگوید موضع خودش را در برابر او و مانعی نداشته باشد، اون وقت میشه این چیز باشه. حالا من این را کمی توضیح بدم چون بحث کلی و اصولیست خوبه. ببینید در اصول میگیم، سنت میگیم، میگیم قول و فعل و تقریر. سلام علیکم. تقریر دو قسمه، یه وقتی از سلام علیکم، یه وقتی است که با دال وجودی است، یعنی در قول یا فعل خودش اون میگه قبول دارم، یا با گفتن یا با نوشتن یا با عمل کردن، با قول یا کتابت یا عمل کردن میگه که بله من این که خبر واحد عمل میکنم منم قبول دارم، میگه منم قبول دارم، یا مینویسه که من قبول دارم، یا اینکه خودش عملا میبینیم عمل میکنه. راجعه کرده یه نوع تقویر هم ما داریم که از سکوت به دست میاریم، سکوت در برابر اون عمل. اون وقت این در اونجا در سیره عقلا هم، در سیره عقلا هم که امر رائج بین عقلاست، ما نیاز به امضا هست، امضاست، باید شارع اون رو امضا بکنه. امضا اینجا هم در اونجا هم اینجوریه، این امضا گاهی به با صراحت و دال وجودی است و دال وجودی است، گاهی این امضا به عشوت سکوت و عدم المنع است، عدم المنع. این در جایی که یک سیره عقلا یا یک عملی چیزی که داره انجام میشه، حالا این اخص از اونه، اون چیز کلیش همون تقریره، یعنی شارع در مقابل یک عملی رو تقریر میکنه. این عملگاهی عمل فردی است، یک کسی جلو حضرت کاری کرده، گاهی نه، یه سیره متعارف عقلایی است. این نسبت این دو تا بحث اینجوره که این تقریر دو قسمه، یه وقتی یک عمل یا اقدام یا سخن فردی و شخصی است، شخصی یا گروهی، حالا یک چند نفری مثلا این کار رو انجام دادن جلو حضرت، یه وقتی هم این است که نه، سیره عقلا است. این ارتباط این دوتا بحث اینجور میشه. حالا این هم باز ما افتادیم توی یه چیز کلی تری دیگه، حالا چاره نیست بگیم دیگه. ببینید ما عرض شود که این کلی این بحث هم در اینجا قرار میگیره که ما چیزی رو میخواییم انتصاب به شارع بدیم، اونی که برای ما حجته این است که چیزی در مقام عمل از شارع بگیریم، چون ما باید خودمون رو بر خواست مولا و اطیع الله و اطیع الرسول اون مبنای اصلی ماست. خب حالا که میخوایم اطاعت بکنیم باید زندگیمون رو به او تطبیق بدیم. از کجا بفهمیم موضع او؟ موضع او در حالا یا کتاب یا سنته، حالا کردید این یا به کتابه یا سنته یا عقله، حالا اجماع هم که چیز خودش فرعیست، این حالا منابعی است که ما داریم. در سنت یعنی اونی که میخواییم به معصوم نسبت بدیم، حالا در کتاب به خداست و عقل هم حالا به شکلی مستقیم اونجا چه میشه، سنت به معصومه، یعنی شارع در اینجا مقصود معصومه، در اینجا تو اونجا مستقیم خداست، اینجا معصومتی و رسوله در واقع که همون در برمیگرده به عطی الله. این مصداق عطی و رسول و شارع و معصوم برای این که ما چیزی را به اون نسبت بدیم، یا با قول اوست که میشه حدیث، یا با فعل اوست که میشه سیره معصوم، این میشه حدیث، این میشه سیره معصوم، یا با تقریر اوست. تقریر جاییست که کار مال دیگریست، این در تقریر موردش اینه که کار دیگریست، یا سخن یا عمل دیگریست که او آن را امضا میکند. پس از اصل میگیریم، وقتی که شما میخواید اطاعت بکنید شرع را و دین را در زندگی، باید کار شما منطبق با اون باشه و حکم و فعالیت حکم منتسب به او بشه. این نسبت دادن یا به از طریق کتاب یا عقل که به شکلی به خود خدا مستقیم متصل میشه، یا از طریق انتصاب به معصومه که نهایتاً به خدا منتهی میشه، که این میشه سنت. پس این انتصاب دو قسم میشه، یک قسمش میاد اینجا در کتاب، یک قسمش میاد در سنت. این یک تقسیم. حالا همینجوری دقیق می‌نویسید که اینم یکی از همون بحثای مبانی اجتهاد میشه. این سنت اون وقت فرقش اینه که اونجا مستقیم به خود خداست، اینجا با واسطه به معصوم نسبته. این قسم دومم هم همونطور که همه فرمودن سه قسمه، این همه گفتن، یا اینه که خودش سخنی گفته، یا کاری انجام داده، یا اینکه امضا کرده است. امضا کرده، این امضا به چی تعلق میگیره؟ دو قسمه، اینم قسم تقسیم دوم، در طول اون تقسیم سوم. این امضا یا به عمل و اقدام فردی و گروهی خاصی تعلق میگیره که جلو حضرت یه چیزی گفتن، فردی کاری کرد، یا اینکه نه، تعلق به یک امر خیلی رائج و متداول عقلایی میگیره که بهش میگن سیره عقلا. توجه کردید؟ اینم تقسیم سومه، که پس اون یک تقسیم بود، این تقسیم دو، این تقسیم سه. اون وقت در هر دوی اینها تقسیم چهارم، این به هر دو میخوره، اینه که در هر دوی اینها ما تقریر میخواهیم. سکوت کافی نیست، هیچی نگفتن، شاید نمیخواست دو هیچی نگفته، اینجا ما تقریر میخواهیم، یعنی تقریر میخواهیم. این تقریر، نه عدم رد و عدم المنع کافی نیست، ولذا با دقت فرمودن تقریر میخواد. عدم المنع و سکوت به ما هوه هوه در این تقسیم قول و فعل قرار نمیگیره. در اون تقسیم قولون و فعلون و تقریرون، نه سکوتون. حالا چه در برابر این قسم یا این قسم، این تقریر که در واقع امضاست و یک موضع وجودی و ایجابی است، نه سکوت که سلبیه، این موضع ایجابی میخواد، همونطور که اون ایجابیه، اینم ایجابیه، اینم باید ایجابی باشه، نه عدمی و سکوتی. این تقریر اون وقت دو قسم میشه، چه نسبت به این چه نسبت به اون. این نکته و تقسیم چهارمه، یا دال وجودیه که سریع فرموده که این حرف درسته، این کار او درسته، یا میبینیم این کار او خود امامم انجام داد. توجه کردی؟ که خود امام که انجام بده، در واقع دال فعلی که باشه میاد در اونجا، در حقیقت دال وجودی که باشه به نحوی میشه قول یا فعل دیگه، میاد همونجا. این دال وجودی قول یا فعله، مطابق قول و فعل گاهی مستقیم گفته، گاهی میگه این کار تو درسته، یعنی در واقع همونو داره میگه، یا اون کار او رو خودش هم داره عمل میکنه. این همون در واقع این دال وجودی، یعنی یا قول یا فعل برمیگرده به اونجا. یا اینه که سکوت در برابر عمل فرد یا گروه، یا در برابر یک سیره رایج عقلایی، این سکوت به ما هوه هوه کافی نیست. این است که فقها فرموده، اصولین فرموده، این سکوت یا عدم المنع، این به ما هوه هوه کافی نیست، بلکه باید از یک مراحلی بگذرد تا این عدم المنع بشه، عدم ملکه بشه، بشه می فی ما من شأنه المنع و با مقدمات دیگه، تا پیام وجودی داشته باشه، پیام ایجابی داشته باشه. این خیلی امر عقلایی است. خیلی وقتها نگفتن و نکردن ما پیام وجودی داره، این خیلی رایجه. توجه کردید؟ کی میتواند این عرض شود که سکوت و عدم المنع بشه؟ با این مقدماتی گفتیم سکوت، سکوت بی پیام و سکوت با پیام. این سکوت با پیام هم، حالا اینا به این شکل نیاوردن ولی کاملش اینه، اینم دو قسمه، یه وقتی پیامش پیام سلبیه، یه وقتی پیامش ایجابی و تقریری است، ایجابی و تقریریه. دیدید دیگه، آدم گاهی حرف نمیزنه، حرف نزدنش اصلا معناش اینه که من خیلی بدم آمد از این حرف. با یک قرائنی سکوت معصوم یا یک انسانی در برابر یک عمل فردی، گروهی یا سیره عقلایی عام، عرض شود که حرف یا تأیید میکنه به قول و فعل که میشه همون سیره و حدیث، یا اینکه سکوت میکنه. این سکوت گاهی سه حالت داره، گاهی بی پیامه، یعنی یه جوری شد که اصلا هم نمیفهمه که اینو بالاخره قبول کرد یا قبول نکرد. خیلی وقتا اینطوره دیگه، آدم مقابل یه چیزی نمیشه بفهمی که این اصلا حرف قبول کرد یا قبول نکرد. تو اشکال جوابای استادا و درس‌ها گاهی اینجوری میشه، یه جوری ازش میگذره. حالا نه، حالا ما داریم کلی عقلاییش داریم بحث میکنیم. نه اونم گاهی میشه، اونم گاهی میشه، گاهی میشه، نه گاهی میشه که اون حالت ما در خود سیره، مثلا عرض که خود امام حسین و اینا تو همین قصه عاشورای مواردی داریم که اصلا محل اختلافه که مثلا محمد حنفی مقابل نیومد، معلوم نیست که این نمیخواست بیاد و میخواست بیاد. الان اختلافه تو همین بحث عاشورا، اختلافه که نیامدن محمد حنفی یا عبدالله کی بود؟ نه حالا اونا که معلومه، اون نه همین محمد حنفی اونهاست، بعضی آدمای خوبی که نیومدن، عبدالله بن جعفر مثلا ها که بچه‌هاش بودن خودشون. این هنوزم معلوم نیست که بالاخره حضرت، بعضی میگن یه قرائنی پیدا میکنن میگن حضرت میخواست بیاد اونا نیومدن، بعضی میگن نه اصلا اینا موندن برای اینکه بمونه. گاهی مجموعه شرایط اونا میشه، واقعا نمیشه پیامی از این گرفت، از این سکوت مقابل این عمل. این یک حالته که داریم اتفاقا تو سیره ها و تاریخ ائمه کم نداریم این. حالا یا اینکه واقعا بی پیام بوده یا اینکه نه علائم متعارض میاد نمیشه فهمید چی باشه. تو همین دوره خودمون نسبت به امام و تو انقلاب ما موارد زیادی داشتیم که امام تو مدت ها معلوم نبود مقابل بحث شریعتی مثلا بالاخره چی میخواد بگه. آروم آروم بعض مثلا علائم شده، یه نوع سکوتی بود که آدم نمیتونست ازش بفهمه که داره حضرت داره ایشون ملاحظه روشنفکرا رو میکنه، ملاحظه قدیمی رو میکنه، رد میکنه، اثبات میکنه. نمیدونم راجع به در همون چه تو نجف تو اینا تو تاریخ هم آمده، یکی از آقایونی که مرحوم شده دو به هر حال با انقلاب هم خود چی نشد و اسم میبرم، ایشون بحث اجتهادش مطرح شد، آقای خویی اونا رسما اونجا نوشتن که ایشون مجتهد نیست. امام اون وقت سکوت کرده، آخرش هم معلوم نشده که امام مثلا حالا بالاخره ایشونو مجتهد میدونه نمیدونه چیه. این سکوت، سکوت بی پیامه، ابهام داره. تو تاریخ ائمه زیاد داریم اینا. این بحث رو حالا من اصلا به مخیلم دیشب خطور نمیکرد تو این بحث بیفتم ولی افتادم. اینم از همون بحث مبانی اجتهاد میشه که باید اونجا انشالله باید بهش توجه بکنیم. حالا ولی از بالام گرفتم، در 4-5 مرحله اومدم جلو که ملاحظه میکنیم. اولا انتصاب بشاره را به کتاب و سنت تقسیم کردیم با تفاوتی که داره، سنت هم به این سه قسم، بعدم تقلید دو قسمش کردیم، تقلیر کارهای فردی و شخصی اونها یا عقلایی، و تقلیرم گاهی با دال وجوده گاهی سکوته. اینم چهار. پنجم اینه که این سکوت وقت دو قسمه، بی پیام و با پیام سلبی، با پیام ایجابی سه قسمه، حالا با تقسیم طولی که داره دیگه. آره دیگه هیچ، بله دیگه. حالا نهایتاً حالا یا اینه که از اول اجمال داره یا متعارضه. بی پیام همیشه دو قسم داره، یا عرض شود که ابهام داره یا تعارض داره. این پیام ها بی پیام میشه نهایتاً. اون ابهام هم گاهی ابهامی است که اصل از اول اصلا میخواسته مبهم باشه، گاهی ابهام عارضی است. دیدی دیگه آدم گاهی اصلا از اول کاری میکنه که میخواد مبهم باشه. این کار آدم همین خود من خیلی وقتا انجام میدم دیگه، شما هم انجام میدید دیگه، یعنی کاری میکنید که طرف بالاخره گیج بشه که شما در مقابل این چه موضعی داری. این طبیعیه کار دیگه. و تو تاریخ ائمه ما این داریم، هم عمدیش هم غیر عمدیش، یعنی اینکه با عمد پیام رو مبهم و مجمل میکرده، نمیذاشه معلوم بشه که موضع چی بوده اینجا. هم عرض شود که جایی هم که در گذر زمان تحولات تاریخی و تعارضات قرائن ها موجب شده که این کار معلوم نشه که موضع حضرت مقابل این چه موضعیه. توی انتخابات اونا دیگه این خیلی مصداق پیدا میکنه دیگه. آره شخصیت ها تو انتخابات خیلی مصداق پیدا میکنه. بالاخره این هاشمی بود یا احمدی نژادی بود، آخرش هم نمیشه فهمید کدام بود و چی جدا. این خب رو چه میشه؟ این بی پیام گایم با پیام سلبی و پیام ایجابی. پیام سلبی عرض شود که خودش خود اون داستانی داره که حالا کمتر چی شده، ولی پیام ایجابیش وقت این مقدمات رو میخواد. کی میاد سکوت و عدم الردع و عدم المنع و یک عدم میتونه پیام ایجابی پیدا بکنه؟ این حالت سوم اینجا، این میگن این شرایط داره. عرض شود که این شرایطی که بر شما ده میشه اینا شرایطشه، شرایط تبدیل یک عمل سلبی و سکوت و عدم المن و عدم الرد به یک کار پیامدار و پیام ایجابی داشتن، نه سلبی، ایجابی داشتن. این حالا اینا چیزاییست که اینجا میشه آورد. اینه، یکی این که عرض شود که اون عمل در مرعا و منظر معصوم باشه، یا به عبارت دیگه معصوم آگاه و مطلع بر این عمل باشه. توجه کردید؟ و در مرعا و منظر او باشه. توجه کردید؟ و دوم این که به عنوان اولی و ذاتی وظیفه معصوم به عنوان اولی اعلام موضع باشه. توجه کردید که علل قاعده معصوم در مقابل اینها به عنوان امر و نهی و نمیدونم چی اونها وظیفش هست، وظیفه اون اعلام موضع، یا در مقام اعلام موضع باشه. حالا گاهی ممکنه وظیفش هم نیست ولی در مقامش هست، یکی از این دوتا. و سوم این که توی چیزهایی که جنبه شرعی چیزی نداره، مثلا امثال اینها، یعنی همه میدونن جز مباحات اونجوریست که اصلا خیلی به احکام اینا ارتباط پیدا نمیکنه. سوم این که دخالتی در احکام اینا نداره. سوم این که امکان منع و ردع وجود داشته باشه، بتونه منع و رد بکنه، مانعی در منع و رد او نباشه، مثلا جای تقیه نباشه، جای خوف نباشه، تقیه نباشه و مانع و چیزی در کار نباشه. چون اگه مانع باشه شاید قبول نداشه ولی به خاطر مانع چیزی نگفته، منعی هم نباشه. و اون وقت چهارم اینه که و منع نکرده باشه، یعنی سکوت کرده باشه. و منع نکرده باشه چی؟ نه، همه جا و همه چیز معلوم نیست اینجور وظیفه داشته باشه. نه، اون که تو یک کار متعارفه. بله، حالا فکر میکنم گاهی اینجور نیست، البته اصل اینه که معمولا این وظیفه رو داره دا، از باب ارشاد و امر معروف و نهی از منکر و ارشاد و امثال اینها. ممکنه تو موضوعات باشه، این تو احکام، تو موضوعات باشه و جای امر معروف و نهی از منکر نباشه، نمیدونم اینجور چیزی ممکنه گاهی باشه. فکر نکردم ولی فکر میکنم مثلا گاهی پیدا بکنه. علل اصول باید این قاعده عقلایی قصه است. این قاعده عقلایی نظیر اونیست که در اطلاق هم مقدمات حکمت اومده. اطلاق هم که میدونید اطلاق عدم القیده، اصلا اطلاق. و اگه یادتون باشه تو اصول بحث دقیقی مطرح شده که اطلاق عرشبت عدم القید و طرح القیده یا رفض القیوده. معمولا میگن نه، اطلاق رفض القیود نیست که با عنایت بیاد بگه این قیده رو انداختم کنار، همون عدم القیده. اطلاق اما عدم القیده. و منتها همونجا این مقدمات حکمتی که تو اطلاق میگن قصهش همین قصه اینجا، یعنی مقدمات حکمت هم این همین مقدماته، یعنی اون عرشبت ابزار یدکیست که میاد کار عدمی رو میشه وجودیش میکنه. مولا فرموده اعتق رقبه، ما میخوایم بگیم چه مؤمن چه کافر، هیچی که نگفته. از نگفتنش میخوایم تسری رو به دست بیاریم، از عدم القید و عدم و ذکر القید میخواییم بگیم که مقصود او شمول بوده. چطوری میتونیم از این مرحله عبور بکنیم و از این گردنه عبور بکنیم بیاریم بگیم که مقصودش اطلاقه؟ عدم القید رو مبدل به اطلاق کردن، این همون زاپاسش همون و چیز یدکی و زاپاسش و اهرام کمکیش همون چیه؟ مقدمات حکمته. مقدمات حکمت هم این همینه. ولذاست که این بحث در اصول، من هنوز حرفای دیگه هم راجع به این دارم، این چه مقدمات حکمت، چه بحث سیره عقلا که میخواد بشه چی بشه در باب سیره عقلا و تقریر معصوم و اینا که اینا در چند جای اصول مطرح شدن، همش زیر یک خیمه کلی است و اون خیمه کلی از این سوال پیدا میشه که چگونه میشود نگفتن و ساکت بودن و منع نکردن و عرشبت عدم، کار عدمی یک پیام و حکم ایجابی رو توش در بیاریم. یکی در مقدمات حکمته، اونجا که اطلاع میخواییم درست بکنیم، یکی در تقریره، یکی در همین سیره عقلا و امضا هست. این سه جا در اصول بحث شده، همش یک بنیاد داره. بنیادش هم اینه که یک امر عقلاییست که گاهی میشود سکوتهای ما و آرام نشستن ما پیام ایجابی پیدا میکنه. این در وقتی است که اون کار جلوی شخص واقع بشه، وظیفه او هم بوده که موضعی داشته باشه و میتوانسته از موضعی داشته و میتوانسته، مانعی در کار نبوده و این کارو نکرده، عقلا میگن پس مقصود، پس قبول داشته اینا. این یک استدلال عقلایی است. صبح تا شب هم تو زندگی ما داره اجرا میشه این استدلالا، صبح تا شب داره اجرا میشه. اون تا خب یه خود دشواره دیگه، به اون صراحت لفظ نیست که میگه بله من قبول دارم. این اطلاقه، اون اطلاق، اطلاق بیانی، یه اطلاق مقامی هم داریم که اونم به این برمیگرده، با حالا با یه بیانات اضافه ای که اونجا کلم لفظی هم نداره ولی در مقام بوده است. در واقع این عدم و رد و تقریر و اینها هم نوعی اطلاقات مقامی است، یعنی در جایی بوده که بنا بوده بگه، میشده بگه و نگفته، پس معلوم بشه که اینا قبول داره. گاهی هم میشه، من حالا در بحث اون دیگه، حالا اجازه بده وارد اون نشیم، تو بحث اصولی ها و اخباری ها اونها یه حرفی از 20 سال قبل به ذهنم میاد که هنوزم جایی نگفتم، انشالله حالا با اون بحث ارتباط داره که انشالله در یه جایی اگر مجال و حوصله داشته باشم میگم. این فرمول بحثی است که در مقدمات حکمت، در سیره عقلا، در تقریر معصوم، در این سه تا بحث عمده و اطلاق مقامی، در این سه چهار تا بحث جای جای اصول مطرح شده. روح کلیش یک چیزه و اون عبور از سکوت و عدم و رد و فعل عدمی به یک پیام ایجابی و مدلول ایجابی، این مسیرش هم همینه. ولی اینا شبیه همون مقدمات حکمت اگه یادتون باشه. خب عرض شد که بله، حالا سیره، بله حالا سیره قول، نه سیره قولی معنای دیگه داره غیر از سنته. گفتم اینجا بهتون ولی شما الان هیچ کدوم به یادتون نیست، سیره قولی غیر از قوله و تو بحث‌های تربیتی خیلی مهمه این بحث و همه بحث‌ها مهمه. سیره قولی همون زیر سیره عملی قرار میگیره ولی حالا با یه معنای خاصی که حالا بخوام وارد اون بشم دفعه طول میکشه، ولی گفتم اینجا، همینجا گفتم، روشن هم هست، گفتیم که نمیاد بگه که اینجوری، ولی میبینیم اینجوری گفته است، اینجوری آیات قرآن نازل شده، اینجور حضرت موسی حرف زده، اینجور حضرت عیسی فهمیده، یه پیام هایی از طور کلامش استفاده میکنیم، نحوه کلامش استفاده میکنیم. اینا میشه سیره‌های قولی که یه مقدارش با بحث معانی بیان و بدی ارتباط داره. اون سیره است، ولی سیره است که از قولش استفاده کردیم. یعنی قول را هم مثل یه عملی مثل بقیه اعمال گرفتیم، میگیم این راز و رمزها داره، نه مدلول قوله بلکه اطوار القوله. اطوار القوله، این سیره قولیه. میگیم ببینید در واقع سیره تقسیم میشه، یه بحث دیگه، سیره عملی، سیره قولی. سیره قولی همون اطوار و احوال قوله، اطوار قوله. یا اگر بخوایم جور دیگه چی بکنیم، قول دو نوع مدلول داره، یکی دو نوع پیام داره، یکی مدالیل که مدلول التزامی ظاهری باطنی، چون منم ظاهر و باطن مطابقی تزمون التزامی، یکی اطوار داره. اطوار قول اینکه چجوری حرف زد، او خودش نمیگه این رو من دارم میگم، ولی از اینکه اینجوری حرف زده میگیم اینجوری حرف زدن خوبه. ادبیات یعنی داد میزنه یا آرام میگه، با شور حرف میزنه یا بی تفاوت حرف میزنه، اینا تو قولش نیست، این حالات و اطوار قوله، این میشه سیره قولی. اینم از این بحث. صلی الله علی محمد و آله.